گاهی ما خدا رو مورد سوال قرار میدیم، اما چرا؟ برنامه امروز به ما نشون میده که این در واقع شک و تردیدهای ما هستن که موجب میشن ما خدا رو مورد سوال قرار بدیم.
اشکالی نداره که از خدا بپرسیم چرا، تا زمانی که این سوال از دلی جستجوگر باشه، نه با مشت گره کرده. چون تفاوت بزرگی هست میان سوالات صادقانه و جستجوگرانه. به حالتی که ما در اون با مشتهایی گره کرده خدا رو متهم میکنیم و از او با روحیه‌ای طلبکارانه میخواییم که به ما پاسخ بده. و البته در این بین هم غالباً از او انتظار داریم که او پاسخهایی به ما بده که ما خودمون میخواییم بشنویم و در زمانی همون پاسخها رو بده که ما تعیین میکنیم. در حالی که تفاوتی بزرگ بین این دو واکنش هست.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن، با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا تا به حال از خدا پرسیدید چرا؟ اگه بله، شما تنها نیستید. چرا که حتی بسیاری از قهرمانان ایمان در کتاب مقدس هم در برهه‌ای از زندگیشون با چراهایی روبرو بودن و اونها هم از خدا پرسیدن چرا؟ شخصیت‌های معروف و پر از ایمان مثل موسی، داوود و در نهایت نبی به نام حبقوق که امروز در موردش خواهیم شنید. پس از شما دعوت می‌کنیم تا در برنامه دیگر از سری برنامه‌های حبقوق سفری از ترس تا ایمان با ما همراه بشید.
بله، همونطور که می‌دونید ما در حال بررسی کتاب حبقوق هستیم. نانسی ریماس بولگمود میگه سالها پیش من برادر جوان 22 ساله خودم رو در سانحه تصادف اتومبیل از دست دادم. سانحه‌ای بسیار دلخراش. در اون روزها برادرم داشت برای خدمت تمام وقت خداوند آماده میشد. برادری که عاشقانه خدا رو دوست داشت و با قلبی پر از شور و اشتیاق برای مسیح و مردم داشت حاضر میشد که وارد خدمت ملکوت بشه. اما ناگهان زندگیش به شکلی غیر قابل انتظار پایان یافت. قطعا دیوید برادرم در اراده و مشیت الهی از میان ما رفت. اراده و مشیت الهی خدا که خیلی اوقات ما از درک اون عاجز و ناتوان هستیم. او میگه اما در این بین اتفاقی هم افتاد که هرگز اون رو فراموش نمی کنم. و اون این بود که هنگامی که در مراسم یادبود برادرم در کلیسا با قلب‌هایی شکسته و مغموم و با افکاری پر از سوال و چراها نشسته بودیم، به یاد میارم که یکی از واعظین در موعظه‌اش گفت اشکالی نداره که از خدا بپرسید چرا، اما تا زمانی که این پرسش شما با قلبی جستجوگر باشه، نه با مشت‌های گره کرده. بله، با قلبی جستجوگر و جوینده و نه قلبی شاکی و خشمگین و شورشگر. مطلبی که هر یک از ما اگر ایماندار مسیحی هستیم باید به اون خیلی توجه داشته باشیم. اگه به خاطر داشته باشی در برنامه قبل ما در مورد زنی به نام جانی اریکسون تادا صحبت کردیم. زنی که در 17 سالگی در حین شیرجه در دریاچه‌ای ستون فقراتش از ناحیه گردن آسیب دید و برای همیشه از گردن به پایین فلج شد. دختری که در روزهای اولیه این حادثه غم‌انگیز با سوالات و چراهای زیادی در ذهنش کلنجار می رفت و بابت این اتفاق از خدا خیلی شاکی و خشمگین بود که چرا این اتفاق افتاد؟ چرا برای من؟ جانی در نوشتجاتش ادامه می ده بیشتر سوالاتی که در اوایل روزهای فلج شدنم می پرسیدم با مشتهای گره کرده به سوی خدا بود. با واکنشی برخواسته از احساساتی بسیار مجروح که داشت از درونم با خشمی انفجاری فوران می کرد. سوالات و چراهایی که راستش نمی دونم چقدر به دنبال جواب واقعی برای اونها بودم. اما اینو می دونم که با صداقت و رو راستی و البته با عصبانیت داشتم اونها رو به خدا ابراز می کردم. بله، من خیلی عصبانی و شاکی بودم. اما بعد از ماها اون سوالات که همراه با مشتهای گره کرده بودن، تبدیل شدن به سوالاتی برخواسته از دلی جستجوگر. بله، من این بار واقعاً و صادقانه به دنبال پاسخ بودم. بله عزیزان، اشکالی نداره که از خدا بپرسیم چرا، تا زمانی که این سوال از دلی جستجوگر باشه، نه با مشت گره کرده. چون تفاوت بزرگی هست میان سوالات صادقانه و جستجوگرانه. به حالتی که ما در اون با مشتهایی گره کرده خدا رو متهم میکنیم و از او با روحیه‌ای طلبکارانه میخوایم که به ما پاسخ بده. و البته در این بین هم غالبا از او انتظار داریم که او پاسخهایی به ما بده که ما خودمون میخوایم بشنویم و در زمانی همون پاسخها رو بده که ما تعیین میکنیم. در حالی که تفاوتی بزرگ بین این دو واکنش هست. و حالا در ارتباط با حبقوق، سؤالی که پیش میاد اینه که آیا حبقوق هم سؤالات و چراهای خودش رو با مشتهای گره کرده میپرسید یا با قلبی جستجوگر؟ اگه به خاطر داشته باشید ما قبلا در اوایل فصل دیدیم که او دو نوع سؤال رو مطرح میکنه. دو نوع سؤالی که هر دو در تاریخ بشر بارها توسط انسانها پرسیده شدن. اولی، ای خداوند تا به کی بود؟ تا به کی دعا کنم و تو کاری نکنی؟ و دومی هم خداوند و چرا؟ بله، دو سؤالی که یکی با تا کی آغاز میشه و دیگری با چرا. دو سؤال اصلی که هر انسانی گویا در برهی از زندگیش با اونها مواجه میشه. دو سؤالی که همیشه ما دوست داریم اونها رو به خدا مطرح کنیم و هرچه زودتر به پاسخ اونها پی ببریم. در ابتدای فصل اول ما میبینیم که حبقوق ابتدا به ساکن این دو نوع سؤال رو از خدا میپرسه. ولی بعد جلوتر، یعنی در ادامه همون فصل اول، او سوالات دشوار دیگه ای رو هم مطرح میکنه. راستش من خیلی مایل بودم که بدونم حبقوق با چه روحیه این سوالات رو با خدا مطرح میکنه. با روحیه جستجوگر و فروتن و یا با روحیه شاکی که در حال متهم کردن خدا بود. برخی از مفسرین کلام خدا مطمئنن که او با مشت گره کرده و روحیه شاکی و عصبانی داشته این سوالات رو از خدا میپرسیده. اما خب برخی دیگه هم معتقد هستن که او روحیه جستجوگر و فروتن داشته. ولی به نظر من جواب صحیح اینه که ما نمیدونیم که او با چه روحیه و حالاتی داشته این تاکیها و چراهای خودش رو با خدا مطرح میکرده. چرا که ما نمیدونیم که در دل حبقوق چی میگذشته. همون چیزی که در رابطه با ما هم صدق میکنه. من نمیتونم بدونم که شما هنگامی که در این چنین شرایط میافتید و سوالات زیادی از خدا دارید در دلتون چی میگذره و چه روحیه‌ای دارید و شما هم در ارتباط با من نمیتونید بفهمید که در دلم چی میگذره. این تنها خداست که تفتیش کننده ی واقعی دل هاست و به انگیزه ها و مکنونات قلبی ما کاملا واقفه. اوست که تنها میدونه که آیا ما با مشت های گره کرده داریم از اون سوال میکنیم؟ آیا ما از خدا خشمگین هستیم؟ آیا ما او رو متهم میکنیم؟ و آیا ما روحیه طلبکار و متوقع داریم؟ روحیه ای که در اون انتظار داریم که او همه چیز رو به روش ما انجام بده و با وقت و زمان بندی ما هم پیش بره؟ یا نه؟ ما سوالات و معماهای خودمون رو با دلی فروتن، صادق و جستجوگر با او مطرح میکنیم. چرا که خدا قلبهای ما رو میبینه. و اما در ارتباط با حبقوق، اگرچه ما از نیات قلبی او خبر نداریم، اما اونچه که واضحه اینه که او در طول صحبتاش با خدا در فصلهای این کتاب در نهایت به نقطه‌ای میرسه که از خودش ایمان نشون میده. واژه کلیدی که در طول این سری برنامه‌ها درباره اون بارها و بارها خواهیم شنید. بله، ایمان. در واقع در کتاب حبقوق یک نقطه عطفی وجود داره که شک و ترس حبقوق به ایمان مبدل میشه. و شکوه و نگرانیهاش به پرستش. پرستشی که اساس اون بر ایمان بنا شده. تبدیل و تحولی عظیم در حبقوق نه به خاطر اینکه تمام سوالاتش پاسخ داده شدن، بلکه به این دلیل که او به نقطه‌ای رسیده که با آرامش و اطمینان همه سوالاتش رو به خدا میسپاره و در واقع به این نتیجه گیری میرسه که لازم نیست که من همه پاسخ‌ها رو بدونم. اما اون چه برای من خیلی لازم و ضروریه اینه که من باید خدا رو خیلی بیشتر از اینها بشناسم. و همین در او اشتیاقی به وجود میاره که حقیقتاً به دنبال این باشه که شناختی عمیق از خدا کسب کنه. اگه یادتون باشه معنی اسم حبقوق کشتیگیره. و در این مرحله، یعنی وقتی که به این نتیجه میرسه که باید با اشتیاق خدا رو بیشتر از پیش بشناسه و به عمق‌های شخصیت او دست بیابه، این کشتیگیر دست از کشتی گرفتن و کشمکش با خدا بر می داره و برعکس خدا رو به آغوش می گیره و به او می چسبه. بله، کشتی گیرنده با خدا تبدیل به آغوش گیرنده خدا می شه. درست مثل کسی که محکم به طرف مقابل بچسبه و او رو هرگز ول نکنه. و به این ترتیب اینجاست که به خدا میگه خداوند من همه اعتماد و توکلم رو بر تو قرار خواهم داد، حتی اگر پاسخ بسیاری از سوالها و چراهام رو ندی. آیا بیاد دارید که در برنامه قبل وقتی به شرایط و اوضاع حبقوق نگاهی انداختیم دیدیم که او به شدت نگران فساد، بی‌عدالتی و خشونتی بود که در بین قوم خدا در جریان بود. شرایطی که فقط مربوط به دنیای بی ایمان خارج از قوم خدا نبود. این وضعیت قوم خدا یعنی ایمانداران بود. در واقع نگرانی و دلسردی حبقوق چندان مربوط به ملل بت‌پرست و بی ایمان اطراف نمی شد. بلکه همونطور که در اوایل کتاب اشاره شد، توجه او بیشتر معطوف به اونچه در بین قوم خدا رخ میداد متمرکز بود. شرایط مفتضحی که او رو خیلی ناامید و دلواپس کرده بود. و ظاهراً با اینکه مدت‌های مدیدی بود که برای بیداری روحانی و احیای قوم خدا دعا کرده بود، وقتی تغییری نمی‌بینه، از بی‌تفاوتی که با برداشت خودش در خدا می‌دید، دچار گیجی و سردرگمی شده بود. و از اینکه خدا به دعاهاش پاسخ نمیداد، آزرده خاطر بود. او در واقع به خدا میگه مدت هاست که برای بیداری دعا میکنم. برای اینکه تو قدرتمندانه وارد صحنه بشی و عمل کنی. برای اینکه مردم رو به گناهانشون مجاب کنی. برای اینکه دلها رو تغییر بدی و زندگیها رو از لحاظ روحانی متحول کنی. اما هیچ اتفاقی نمیفته. و راستش به نظر میرسه که اون مدت بسیار طولانی و با پشتکار برای این موضوع در حال دعا بوده. دعایی مصرانه و با تداوم و استمرار که احتمالاً سالها اون رو به حضور خدا می برده. نه اینکه مثلا امروز صبح پا شده باشه و برای این موضوع دعا کرده باشه. و حالا که عصر شده و جوابی نگرفته پس از خدا ناراحت بشه که چرا صبح دعا کردم و تو پاسخ ندادی. نه، اون مدتها در دعا بوده. و ادامه داده و ادامه داده. او در آیه 3 از فصل اول به خدا میگه چرا بی انصافی رو به من نشان میدهی و چرا بر ستم بی تفاوت نظر مینمایی؟ یا به قول ترجمه دیگه تا به کی باید ناظر این بی عدالتی که اطراف مرا گرفته است باشم؟ چرا کاری نمی کنی؟ جان استات الهیدان معروف در این باره میگه نیش واقعی رنج خود بدبختی و شرارت یا حتی درد بی‌عدالتی حاصل از آن نیست. نیش واقعی رنج حس ترک شدگی از سوی خدا و دیدن بی‌تفاوتی او در آن شرایط است. درد حاصل از شرارت را می توان تحمل کرد، اما بی‌تفاوتی خدا تحمل ناپذیر است. شرایطی که خود آن درد و بی‌عدالتی حاصل از آن قادر نیست ما را آنقدر از پا در بیاورد که بی تفاوت به نظر رسیدن خدا نسبت به آن درد و بی عدالتی ما را از پا در می آورد. این تصویر چقدر شبیه اون شرایطی که عیسی روی صلیب داشت تجربه می کرد. وقتی که او هم این حس رو داشت که خدا او رو ترک کرده و فریاد زد خدای من، خدای من چرا مرا ترک کردی؟ گویا که او هم داشت به خدا می گفت که کاش در اوج این شرارتی که در اینجا داره انجام می شه حداقل حس می کردم که تو در کنارم هستی و در مقابل این بدی و بی عدالتی کاری انجام خواهی داد. در این صورت تحمل این درد راحت تر بود تا وقتی که حس می کنم که تو منو ترک کردی. بنابراین حبقوق در این آیه با گفتن اینکه خدایا چرا به بدی نگاه می کنی و کاری نمی کنی؟ داره به این نکته اشاره میکنه که به نظر میرسه که خدا نسبت به این شرایط بد و ناعادلانه بی تفاوت و بی اعتناست و موضع منفعل به خودش گرفته چون هیچ کاری نمیکنه و این اون چیزی بود که حبقوق رو خیلی آزرده و ناراحت کرده بود. او همچنین در آیه 3 هم میگه به هر جا که نگاه میکنم خرابی و ظلم میبینم، همه جا را جنگ و دشمنی فرا گرفته است. واژه ظلم یا در برخی ترجمه ها واژه خشونت در کتاب حبقوق 6 بار تکرار شده و به این ترتیب ظلم و ستم و خشونت یکی از موضوعات اصلی کتاب حبقوق به شمار میره. چیزی که حبقوق رو عمیقاً نگران کرده. ظلم، خشونت، بی‌عدالتی، ویرانی و نزاع و جدالی که متاسفانه در میان قوم خدا داره رخ میده. شرایطی بد که نه تنها متوقف نمیشه بلکه در حال افزایش هم هست. توجه کنید در آیه 4 او میگه قانون سست شده و عدالت هرگز به جا آورده نمی شود. شریران درستکاران را در تنگنا گذاشتند و عدالت مفهوم خود را از دست داده است. یا به قول ترجمه دیگه قانون از بین رفته و عدالت اجرا نمی شود. شریران بر نیکوکاران برتری دارند و داوران عدالت را اجرا نمی کنند. نکته قابل توجه اینه که همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، این نگرانی حبقوق نسبت به شرارت و بی‌عدالتی هستش که در میان قوم خدا در حال وقوعه. بله، این قوم خداست که داره مرتکب شرارت و ظلمی بی سابقه میشه و اضافه بر اون به نظر میرسه که خدا هم در این بین موضعی منفعل، بی توجه و بی تفاوت نسبت به این اوضاع اختیار کرده. علی‌رغم اینکه حبقوق مدت هاست که به طور جدی و مستمر در این ارتباط در حال دعا بوده. بله، ویرانی، خشونت، نزاع، فساد و بی‌عدالتی داره قوقا میکنه. کجا؟ در میان افرادی که به اصطلاح ایماندار هستند. اوضاعی که در اون تعداد اون به اصطلاح ایماندارانی که زندگی گناه آلود و شریرانه رو دنبال میکنن به مراتب بیشتر از ایمانداران متعهد و خدا ترس. شرایطی که در اون قانون و معیارهای خدا کنار گذاشته شده و اونهایی که به اصطلاح رهبران روحانی قوم هم هستند، چشم خودشون رو به روی این موارد بستن و به قول معروف خودشون رو به کوچه علی چپ میزنن و اون رو ماسمالی میکنن و در قبال ظلم و شرارت حاکم هیچ کاری نمیکنن. چه بسا که شاید این تعریفی از کلیساها و خانه های مسیحی و زندگی بسیاری از ایمانداران در عصر خود ما. شاید امروزه دقیقا اون نوع خشونت و ظلم و بی‌عدالتی و مسائلی که حبقوق رو در اون عصر نگران کرده بود در داخل کلیساها و اجتماعات و خانواده های به اصطلاح مسیحی ما وجود نداشته باشه. اما باید بپذیریم که بسیاری اوقات انواع دیگه از ظلم و خشونت و بی‌عدالتی و در نتیجه جدال و دعواها و جدایی‌ها و تفرقه و طلاق در اون مکان‌ها حکم فرماست و بر قدوسیت و راستی و رحمت و زندگی پاک مسیحی غالب اومده. اجتماعاتی پر از نزاع و درگیری، دشمنی‌های خانوادگی، شکاف‌ها و جدایی در کلیساها، مشاجرات بر سر اختلافات حل نشده و تلخی و روابط گسسته و پر از اشکال در بدن مسیح، مسائلی که حتی به جاهای باریک هم کشیده میشن، از جمله روابط ناپاک جنسی، زناکاری، پورنوگرافی، شوخی‌ها و جوک‌های زشت و رکیک، کلمات نامناسب، رقص‌های ناپسند و مکالمات کثیف و تحریک کننده و فسادهای مالی، حتی در سطح رهبران در کلیسا. بله، اینها چیزهایی هستن که متاسفانه بسیاری اوقات در بین قوم خدا و ایمانداران به چشم می‌خورند. اما آیا من و شما مثل حبقوق از دیدن این چیزها به درد میایم؟ و مثل حبقوق این فریاد دل ما هم هست که ای خدا تا کی؟ چرا اجازه میدی اینها همه ادامه داشته باشه؟ چرا بی حرکت میشینی و این چیزها رو میبینی و هیچ کاری نمی‌کنی؟ اخیراً از دوستی شنیدم که میگفت که رئیسش که ظاهراً یک مسیحی به اصطلاح ایمان داره و در کلیسایی که میره یک عضو فعال و سرشناس هم به شمار میره، در محیط شغلیش به طور علنی کارهایی میکنه که غیر قانونی هستند. چه در روند استخدام افراد و چه در اصول اخلاقی کاری که هر کس باید در محیط شغلی اونها رو رعایت کنه. و بعد هم به کلیسا یا به گروه های خانگی میره و به عنوان رهبر در اونجا به اصطلاح خدمت میکنه. آدمی که سر کار شخصیتش زمین تا آسمون متفاوته با وقتی که در محیط کلیساست. این دوست میگفت که من کارمند او هستم و با اینکه چند نفری در این باره با او صحبت کردیم و او هم این موارد رو پذیرفته، ولی همچنان به کارش ادامه میده. و خب سوال اینه که چرا خدا واقعا هیچ کاری نمیکنه؟ چرا رهبران دیگه ای در کلیسا که این چیزها رو میبینن هیچ اقدامی نمیکنن؟ و نه تنها این، بلکه متاسفانه خودشون هم درگیر این چنین کارهایی هستند. این دوست هم مثل حبقوق با دیدن این چیزها در زندگی ایمانداران دلش شدیداً به درد اومده بود و در صحبتش مشخص بود که دلش میخواد که به خدا بگه که خداوند، چطور میتونی بی حرکت بشینی و این چیزها رو تماشا کنی؟ چرا کاری نمی کنی؟ و حالا سوال اینه که من و شما چی؟ آیا این چیزها شما رو هم ناراحت و آزرده می کنن و دل شما رو به درد میارن؟ آیا دیدن گناه، گناهی که از اون توبه نمیشه، گناهی که بیوقفه و به شکل مستمر ادامه داره، گناهی که دیگه صورت عادی به خودش گرفته و اون رفتارها و واکنش‌های گناه آلود و ضد کتاب مقدسی در میان قوم خدا و در میان ایمانداران دل شما رو به درد میاره؟ آیا شما رو محزون می‌کنه؟ آیا قلبتون رو می‌شکنه؟ آیا شما رو اصلا شوکه می‌کنه؟ آیا اصلا این چنین دغدغه‌ای در خودتون می‌بینید؟ و آیا از گناه، ناراستی، ناپاکی و ظلم و بی‌انصافی که در بین قوم خدا دیده میشه دلتون اندوهگین میشه؟ یا نه، نسبت به همه این گونه موارد بی‌حس و بی‌تفاوت شدیم و حتی گاهی هم با افکاری به ظاهر مدرن و روشن فکرانه معتقدیم که هر کس مختاره که هر طور که میخواد زندگی کنه و در نتیجه میگیم به من چه مربوطه؟ بی‌تفاوتی و بی‌حسی که اکثر ما انگار به اون خو گرفتیم و میگیم همینه که هست، باید قبول کرد. به خاطر دارم دوستی رو که دخترش رو به یک مدرسه مسیحی فرستاده بود و درباره رفتار بسیار ناشایست و نامناسب چند نفر از پسران با دختران پیش یکی از مسئولان اونجا شکایت کرده بود و این مسئول پاسخ داده بود که خب این طبیعت پسراست، پسرا همینن، همه ما انسانیم و جایز الخطا. به نظر میرسه که شما خیلی وسواسی و سختگیر هستید و روحیه بیش از اندازه کمالگرا و مقرراتی دارید. ما باید خودمون رو با زمانه تطبیق بدیم و روشن فکرانه به مسائل نگاه کنیم. بله، متاسفانه امروز اگر ما درباره این گونه مسائل ابراز نگرانی کنیم، احتمالاً این چنین پاسخهایی به ظاهر خیلی مدرن و هوشمند خواهیم شنید و فوراً بر ما برچسب‌های مختلف از جمله قدیمی بودن خواهند زد. به قول یکی از دوستان که میگفت وقتی این چیزها رو مطرح میکنم، مردم فکر میکنن من دیوونم. او با روحی نگران به من میگفت آره، من دیوونم که از دیدن این چیزها در بین ایمانداران ناراحت میشم و متاسفانه گاهی خودم رو کاملا در اقلیت میبینم. گویا که تنها من هستم که از این چیزها دلم به درد میاد. و برابر این سوالی که من و شما باید با جدیت از خودمون بپرسیم اینه که آیا من و شما هم از وجود این گونه چیزها در بین قوم خدا ناراحت میشیم؟ آیا دل من و شما هم از اون چیزهایی که دل خدا رو به درد میاره، به درد میاد و محزون میشه؟ جان کالوین صدها سال پیش کتابی در تفسیر کتاب حبقوق نوشته. او در بخشی از اون می نویسه این متن در کتاب حبقوق به ما می آموزد که هر کسی که واقعاً به خدا عشق می برزد و او رو صمیمانه خدمت می کند، کسی است که با دیدن رواج شرارت در بین مردم و علل خصوص در بین افراد کلیسای خدا، غیرت و خشمی مقدس در او شعله بر می شود. آن نوع شرارت لگام گسیخته‌ای که بدون هیچ گونه خیشتنداری در میان مردم و به ویژه کلیسای خدا حکمرانی می کند. آری، هیچ چیز نباید بیش از این ما را به اندوه آورد که ببینیم انسانها با بی‌حرمتی گستاخانه با اعمال خود خدا را تحقیر می کنند و اهمیتی برای معیارهای خدا قائل نیستند. و البته بله، حبقوق با دیدن این شرایط بعد در میان قوم خدا خیلی دلش به درد میاد. اما او تصمیم هم میگیره که به این مسئله به عنوان یک موضوع دعا نگاه کنه و اون رو به حضور خدا ببره و در دعا شروع به شفاعت کنه. بله، او دغدغه و نگرانی خودش رو نزد خدا میبره، چون فهمیده که هیچ جای دیگه‌ای وجود نداره که بتونه با خیال راحت و با اطمینان این نگرانی ها و دغدغه ها رو خالی کنه. حبقوق درک کرده بود که تنها کسی که میتونه در این مورد کاری بکنه خداست. واکنشی که غالباً اولین واکنش ما نسبت به دیدن شرایط دردآور نیست. عزیزان، به یاد داشته باشیم در این گونه شرایط ممکنه گزینه ما این باشه که با ناراحت شدن و به درد اومدن اول به حرف زدن با همدیگه در مورد وضعیت بد اطراف بپردازیم. با هم همدردی کنیم و یا شروع کنیم به نامه نوشتن، شکایت کردن و داد و هوا راه انداختن. اما همه اینها یک چیزه و در مقابل دعا کردن یک چیز دیگه. و برابر این سوال اینه که آیا در این باره ما دعا کردیم؟ بله، درباره همه اون چیزهایی که در خانواده، در کلیسا یا در فرهنگمون میبینیم و دلمون با اونها به درد میاد، آیا واقعا در جزئیات دعا کردیم؟ این اون کاری بود که حبقوق تصمیم گرفت انجام بده. اما در مرحله دوم حبقوق مرتکب اشتباهی شد و اون این بود که وقتی دید که با وجود همه دعاها و شفاعتهاش ظلم و شرارت و گناه همچنان ادامه داره، حبقوق به اشتباه نتیجه گرفت که خدا هیچ کاری نمی کنه و اینکه خدا نسبت به این مسائل بی تفاوت و منفعله، که خب این برداشتی بود کاملا اشتباه، چون خدا هرگز بیکار و منفعل نیست. او همواره در حال عمله. نه، خدا هرگز بیکار نیست. او همیشه در حال انجام کاری در پشت صحنه است. کاری که شاید از نظر ما محو باشه، اما او همواره در پشت صحنه داره کاری انجام میده و نقشه خودش رو به پیش میبره. چیزی که در ادامه این متن به اون خواهیم رسید. واقعیت اینه که غالباً در این حین و بینی که خدا داره خارج از دید ما کاری انجام میده، اون چه که ما میبینیم تنها ادامه و افزایش بیشتر شرارته. جالبه که در مطالعه این بخش به نوشتجات برخی از ایمانداران قدیمی از قرون گذشته برخوردم که خود من رو در درک این بخش کمک کردن و مایلم که برخی از اونها رو با شما به اشتراک بگذارم. یکی از این نویسندگان که گویا داره با خدا صحبت میکنه، کشمکش خودش رو اینطور به خدا بیان میکنه که آنچه که برایم معماست این است که ای خداوند، تو چگونه اجازه میدهی شرارت اینقدر با نیکی در هم آمیخته شود؟ تو نمیتوانی خالق شرارت باشی. هر آنچه تو خلق میکنی نیکوست. پس چگونه است که زمین را جنایت و مصیبت فرا گرفته؟ به نظر میرسد که شرارت بر نیکی غالب گردیده است. تو جهان را تنها برای جلال خود آفریدی، اما ظاهر قضیه نشان می‌دهد که این جهان به مکانی برای بی‌حرمتی به تو مبدل شده است. تعداد شریران به مراتب بیش از نیکان است. حتی در درون کلیسا، نوع بشر راه خود را منحرف نموده است. همه در حال درد و رنج هستند. همه چیز در وضعیت خشونت و آشفتگی قرار دارد. ای خداوند، چرا برای جدا نمودن نیکویی از شرارت اینقدر با صبر و طمأنینه و تأخیر رفتار می کنی؟ بشتاب، عجله نما، نام خود را جلال ده. کاری کن که آنانی که نام تو را کفر می گویند، عظمت نامت را ببینند. این تنها تویی که این بی نظمی و آشفتگی را می توانی به نظم و ترتیب بازگردانی. ولی این نویسنده به یک باره جمله خودش رو با یک اما شروع میکنه. امایی که گویا نشان از این داره که نگرانی ها و دغدغه های او همگی محو شدن. او در این جمله می نویسه: اما ای خدای من، داوری های تو چه ژرف و عمیقند. و اینجاست که نگرانی های او به پرستش تبدیل میشن و ترس هاش به ایمان. او در ادامه میگه: راه های تو بس فراتر از راه های ماست، بس متفاوت تر از روش های ما و بس بلندتر از دید و نگرش ما. به بلندی آسمان از زمین. ما بی حوصله، بی تحمل و بی صبر و ناشکیباییم، زیرا تمام زندگی ما لحظه ای بیش نیست. برعکس ما، تو بسیار صبر می کنی و صبر عظیم تو مبتنی بر جاودانگی توست که در آن هزار سال همچون دیروزی است که گذشته باشد. نویسنده ای دیگه به نام آزوالد چیمبرز در کتاب معروف رازگاهانش به نام تمامیتم برای او والاترینم می نویسه: زمانهایی هست که پدر آسمانیت بی تفاوت، بی احساس و بی اعتنا به نظر می رسد. اما فراموش مکن که نه، هرگز این گونه نیست. اگر اکنون سایه تاریک بر چهره پدر افتاده، ناامید مشو. به این حقیقت چنگ بزن که در نهایت او هر آنچه را که اجازه داده رخ دهد، دلیلش را روشن خواهد ساخت. شر را شکست خواهد داد و نشان خواهد داد که تصمیماتش عادلانه بودند. برابر این با ایمان بایست، حتی اگر اکنون نمیفهمی خدا چه دارد می کند، و باور داشته باش آنچه عیسی گفته حقیقت دارد. خدا مقاصد و اهدافی بسیار بزرگتر و عمیق‌تر از دعاها و درخواستهای جزئی امروز ما دارد. بله عزیزان، خدا همواره به دور از چشم و دید ما در حال عمله و او همیشه هدف و نقشه‌ای از همه چیز داره. هدف و نقشه‌ای بس بزرگتر و وسیع‌تر از اونچه ما آرزو می‌کنیم و بس بزرگتر و گسترده‌تر از حتی اونچه برای اون دعا می‌کنیم. در برنامه آینده خواهیم دید که برخلاف اونچه که ما خیلی اوقات با ذهن انسانی خودمون تصور میکنیم که خدا ساکت و خاموشه و هیچ کاری نمیکنه، او هرگز ساکت نیست و نه بیتفاوت و منفعل. نه، او دعای حبقوق رو شنیده و به او پاسخ میده. بله، او بی‌اعتنا نیست. به خاطر داشته باشیم او خدای فعال که در پشت صحنه در حال عمله، اگرچه که ما کارهای او رو نبینیم و از اونها سر در نیاریم.
آمین. پس از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده از سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره با ما همراه بشید. در این برنامه خواهیم دید که چرا حبقوق تونست تمرکز خودش رو از ترس ها و نگرانی هاش برداره و شروع به پرستش خدا کنه. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
ای پدر آسمانی ما، تو رو حقیقتا شکر و سپاس میگم که ما در هر شرایطی که باشیم، حتی با یک عالم سوال و معماهای بی جواب، اما میتونیم به تو اعتماد کنیم. پدر، اعتراف میکنم که در طی سالها زندگی ایمانی با تو، اگر هیچ چیز یاد نگرفته باشم، اما این رو آموختم که علارغم اینکه نقشه ها و تدارکات تو برای ما گاهن مبهم و غیر قابل درک باشن، اما تو خدایی وفادار، دانا و حکیم و مهربان و نیکو هستی و اگرچه بسیاری چیزها در نظر ما مجهول و نامعلوم و تاریک باشن، اما همه چیز برای تو معلوم و واضح و آشکاره. اعتراف میکنم که تا زمانی که برای این زمین زندگی میکنیم، محدودیت‌های انسانی ما موجب خواهد شد که اعمال تو برای ما مبهم و اسرارآمیز جلوه کنند. اما شکر ای خداوند که روزی هم فرا خواهد رسید که ایمان ما به تو به دیدار تو مبادل خواهد شد و همه چیز روشن خواهد شد. بله، روزی فرا خواهد رسید که همه جهانیان راه‌های تو رو خواهند ستود و این حقیقت رو تأیید خواهند کرد که بله، همه راه‌های تو نیکو و حق بودند. پس تا اون روز ای خداوند، ما رو کمک کن که در ایمان و اعتمادمون به تو متزلزل نشیم، بلکه به تو بچسبیم، حتی اگر چهره نورانی تو به نظر بیاد که از ما پنهانه. خداوند عزیز ما، تو رو می‌پرستیم، در انتظار کشیدن برای تو می‌مونیم و خودمون رو کاملا به تو تسلیم میکنیم. در نام مبارک مسیح، آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیاکن.org مراجعه کنید.